ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران، شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. وزیر خارجه عربستان در مونیخ گفت که ایران خواستار نابودی این کشور است. عراق آغاز عملیات بازپسگیری شهر موصل از داعش را اعلام کرد. و فرماندهی نیروی انتظامی استان خوزستان تجمع مقابل استانداری این استان را ممنوع اعلام کرد. عصر شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. وزیر خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ ضمن رد پیشنهاد ایران برای گفتگو گفت ایران به بی‌ثباتی در خاورمیانه دامن می‌زند و خواستار نابودی عربستان است. به گزارش رویترز، عادل جوبیر همچنین حکومت ایران را اصلی‌ترین حامی تروریسم در جهان خواند. آقای جوبیر افزود تا زمانی که ایران رفتارش را تغییر ندهد تعامل با این کشور دشوار خواهد بود. وی همچنین از جامعه بین‌المللی خواست تا با ترسیم یک خطوط قرمز اقدامات ایران را کنترل کند. در پی حمله گروهی به سفارت عربستان در تهران روابط دو کشور قطع شده و تنش‌های دیپلماتیک تا کنون ادامه داشته است. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در جلسه پرسش پاسخ با خبرنگاران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با اشاره به مواضع جدید واشنگتن گفت تهدید بر روی ایران کارساز نیست. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای ظریف در پاسخ به سوال خبرنگاری گفت که اگر کشوری با احترام با ایران برخورد کند به او پاسخ خیلی خوبی خواهیم داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی انتقاد کرده است. آقای ظریف همچنین در مونیخ در پاسخ به خبرنگار روزنامه واشنگتن پست بار دیگر اعلام کرد که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. وزیر خارجه ایران همچنین اعلام کرد که گروه‌های حکومت اسلامی، داعش و جبهه النصره در سوریه سلاح شیمیایی در اختیار دارند. حیدر عوادی نخست وزیر عراق رسما از آغاز عملیات بازپسگیری موصل از گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش در غرب این شهر خبر داد. آقای عبادی روز یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی این خبر را اعلام کرد. ارتش عراق، شبه نظامیان متحد آن و پیشمرگه‌های کرد با کمک ائتلاف به رهبری آمریکا بخش اصلی شرق موصل را به تصرف خود درآوردند. موصل در سال 2014 میلادی به تصرف داعش درآمد. فرماندهی انتظامی استان خوزستان در اطلاعیه‌ای هر گونه تجمع مقابل استانداری خوزستان را از روز شنبه هفته جاری 30 بهمن ممنوع اعلام کرد. هفته گذشته دست کم برای 4 بار گروهی از شهروندان اهواز و دیگر شهرهای استان خوزستان در اعتراض به قطعی آب و برق و بحران ریزگردها در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند. و در همین حال سرانجام نشست مدیریت بحران برای بررسی راه‌های مقابله با گرد و غبار در استان خوزستان برگزار شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
در حالی که پدیده گرد و غبار مراکز آموزشی 22 شهرستان در خوزستان را به تعطیلی کشانده و ساعت کار ادارات نیز تا 12 نیمروز اعلام شده، فرماندهی انتظامی خوزستان در اطلاعیه‌ای هر گونه تجمع مقابل استانداری خوزستان را از روز شنبه 30 بهمن ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، پس از چند روز تجمع شهروندان خوزستانی در مقابل مقر استانداری در اعتراض به وضعیت ریزگردها و قطعی آب و برق، فرماندهی انتظامی خوزستان در اطلاعیه اعلام کرد که هر گونه راهپیمایی و تجمع بدون اخذ مجوز غیرقانونی بوده و با مسببان، متولیان و برپا کنندگان آن به عنوان ناقضان قانون برخورد خواهد شد. در پی قطع آب و برق در برخی نقاط استان خوزستان هفته گذشته دست کم برای 4 بار گروهی از شهروندان اهواز و دیگر شهرهای استان خوزستان در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند. مردم این شهرها در شعارهای خود خواستار حمایت مردم سایر شهرها بودند. از روز 23 بهمن ماه بحران ریزگردها چندین بار باعث قطعی آب و برق در شهرهای استان خوزستان شده و پس از وقوع طوفان گرد و غبار در 10 شهر این استان برق، آب و اینترنت در اهواز قطع و ادارات و مدارس این شهر تعطیل شدند. در اطلاعیه فرماندهی انتظامی خوزستان مبنی بر ممنوعیت تجمع اذعان شده که فرسودگی تجهیزات آب و برق و گستردگی سیستم‌های برق رسانی در سطح استان موجبات بروز مشکلات فنی در ارائه خدمات به مردم را به وجود آورده و موجب ناراحتی روحی و روانی مردم شده است. ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست در نروژ، به رادیو فردا میگوید ساختار خدمات رسانی در خوزستان متناسب با وضعیت فعلی این استان و حقیقت وجود ریزگردها طراحی نشده و در نتیجه بروز این مشکلات بدون تغییر زیرساخت‌ها اجتناب ناپذیر است.
وضعیت موجود حاصل انطباق شرایط عمومی خوزستان با پدیده ریزگرد است. این پدیده سرنوشت مفهوم خوزستانه و این استان باید خودش رو با این وضعیت منطبق کنه. حالا مثلا این بحث قطعه‌بر میگن خب مشکلات فنی بوده و گرد و غبار نشسته روی دستگاه‌های اینا. همین انطباق همین بحث‌هاست دیگه، یعنی که سیستم برق خوزستان برای قبل از وضعیت ریزگرد طراحی شده. ما وارد پست نرمال ریزگردی شدیم دیگه. یعنی وضعیت جدید خوزستان، حالا بحث برق، بحث آب، بحث زیرساخت‌ها، بحث فضای کالبدی شهر، همه اینها توی خوزستان باید با یک مؤلفه جدیدی به نام بذور دائم ریزگردها از نو تعریف بشه، از نو طراحی و ساماندهی بشه. الان نمیتونه بگم همون ترانسفور برقی تو خیابون نصب باشه تو خوزستان که مثلا تو چالوس نصبه، که مثلا توی نمیدونم شیراز نصبه. ما که در خوزستان دائم دیگه گرد و غبار میاد، شما باید خودتون رو از قبل با این وضعیت منطبق میکردید، نکردید، نتیجه این میشه که به این مشکل برمیخوره. ریزگردها رو میشه قدری تعدیل کرد، قدری، یعنی مثلا به خصوص اونایی که تو منشأ ایرانه، ولی اونایی که از عراق و سوریه میاد نه، در کوتاه مدتی چون دلیلی برای امیدواری وجود نداره اصلا.
از سوی دیگر روز شنبه مدیریت بحران کشور برای بررسی آخرین وضعیت شهرهای آسیب دیده استان خوزستان تشکیل جلسه داد. به گزارش ایسنا در این نشست که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، وزرای دفاع، اطلاعات، نیرو، کشور، کشاورزی و رفاه به همراه معصومی ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و چند تن دیگر از جمله برخی مقام‌های استان خوزستان حضور داشتند. معصومی ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پس از این نشست ضمن اشاره به تلاش ایران برای تصویب قطعنامه‌های جهانی در خصوص مقابله با ریزگردها در مجمع عمومی سازمان ملل از برگزاری قریب الوقوع اولین نشست جهانی این سازمان در خصوص مقابله با ریزگردها در ایران خبر داد. خانم ابتکار در مورد اقدامات فوری که برای مقابله با وضعیت موجود در نشست مدیریت بحران کشور تصمیم گیری شده گفت:
طرح سریعی که پیشنهاد شده، طرحایی که به تثبیت خاک میتونه خیلی سریع منتهی بشه. وزارت جهاد کشاورزی مشخصا تو این زمینه بحث مالش رو دارن. یه موضوع مالش نفتیه که تا الان خب بالاخره جواب داده.
نکته ای که در مورد پدیده ی گرد و غبار در استانهای جنوبی کشور مطرح است، منشأ خارجی آن است. این حقیقت به معنای آن است که هر قدر تلاش داخلی برای مهار گرد و غبار صورت گیرد، باز تا هنگامی که برای منشأ خارجی که عمدتاً گرد و غبار ناشی از وضعیت اقلیمی عراق و سوریه است، تدبیری اندیشیده نشود، امکان راه حل دائمی برای آن نمیتوان متصور شد. این در حالی است که اقتصاد نفتی ایران به میزان قابل توجهی وابسته به فعالیت‌های مرتبط با این صنعت در استان خوزستان است، اما همزمان بخش‌هایی از این استان از محروم‌ترین مناطق کشور به لحاظ توزیع امکانات هستند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جان کلی وزیر امنیت ملی آمریکا خبر داد که دولت دونالد ترامپ در حال آماده سازی نسخه کارآمدتر درباره محدودیت مهاجرت است. ژنرال کلی روز شنبه در نشست امنیتی مونیخ گفت فرمان جدید به گونه‌ای تنظیم خواهد شد که فاقد مشکلات حقوقی فرمان پیشین باشد. به گفته آقای کلی، فرمان قبلی آقای ترامپ برای متوقف کردن چند ماهه ورود به خاک آمریکا با این هدف طراحی شده بود که رخنه‌های موجود در روند سفر و مهاجرت به آمریکا را نشان دهد. بر اساس فرمان پیشین دونالد ترامپ، ورود اتباع ایران و 6 کشور دیگر موقتاً به خاک آمریکا ممنوع می‌شد، اما اجرای این فرمان به حکم دادگاه متوقف شده است. در ایران حمید بقایی از معاونان دولت محمود احمدی نژاد روز شنبه در بیانیه اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نامزد خواهد شد. آقای بقایی در بیانیه خود نوشته کاملا مستقل از اشخاص، گروه‌ها، احزاب و جناح‌های سیاسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه‌های مشتبه واحدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا را جویا شده.
قطعا هم آقای بقایی هم مشوق اصلیش که غالبا آقای احمدی نژاد میدونن که ایشون تایید صلاحیت نخواهد شد برای انتخابات ریاست جمهوری. به نظر میرسه همه اینها یک نوع سرمایه‌گذاری احمدی نژاد برای سالهای آینده که تصور میکنه شرایط کشور تغییر خواهد کرد. در واقع میخواد به مردم بفهمونه که گروه ایشون کلا مغضوب حکومته. این همون رویه‌ایه که دیگرانی هم استفاده کردن و میفهمن مغضوب حکومت بودن نوعی محبوبیت در مردم ایجاد میکنه. من گمان نمیکنم بیش از این توقع باشد این کاندیداتوری، حد اکثر مثلا چند تا مصاحبه، چند تا نظر و همش هم در سبد آقای احمدی نژاد قرار خواهد گرفت. آقای بقایی به شخصه در اون حدی نیست که نه جاذبه های شخصی داره و نه پشتوانه های حکومتی که بتونه حتی اگر تایید صلاحیت بشه کاری انجام بده.
آقای واحدی، چند روز قبل آقای احمدی نژاد طی یک بیانیه رسمی اعلام کرد که در انتخابات آینده از هیچ فرد یا گروهی حمایت نمیکنه، اما به هر حال اعلام نامزدی آقای بقایی معاون ایشون که به هر حال مورد اعتماد و اطمینان و اعتقاد آقای احمدی نژاده، آیا اون بیانیه رو نقض میکنه یا همچنان یک استفاده تاکتیکی است از این ماجرا؟
آقای احمد نژاد در اون بیانیه بیش از اینکه نظرش به بقایی یا کسی دیگه باشه، نگران این بود که بعضی از اصولگراها از محبوبیت نسبی احمد نژاد در بعضی مناطق محروم استفاده کنن و احمد نژاد رو در باند اصولگرایان معرفی کنن و رأیش رو در سبد خودشون بریزن.
شما اشاره داشتید به اینکه آقای بقایی احتمال اینکه تایید صلاحیت بشه وجود نداره. آیا این احتمال رو به خاطر وابستگی به آقای احمدی نژاد می‌بینید یا به خاطر جایگاه خود آقای بقایی در عرصه سیاسی ایران؟
درسته که شورای نگهبان به اعلی درجه رسوایی رسیده که هر کس رو بخواد رد میکنه، هر کس رو بخواد تایید میکنه، اما با پرونده‌ای که برای بقایی درست شد و هنوز هم در اذهان مردم هست، تایید صلاحیت بقایی هزینه بسیار سنگینی برای حکومت داره، ضمن اینکه بله وابستگیش به احمدی نژاد میتونه یک خطری در انتخاباتش حداقل چند میلیون رای جمع کنه، به همین هم برای اصولگراها هم برای اصلاح طلبها خیلی مطلوب نیست. به همین جهت به نظرم سر این قضیه با هم تفاهم خواهند داشت و هیچ کس هم اعتراض مؤثری به رد صلاحیت بقایی نخواهد کرد. به همین جهت رد صلاحیتش خیلی آسان، همونطور که تایید صلاحیتش هزینش برای شورای نگهبان و رهبری خیلی زیاده.
آقای واحدی، آقای بقایی چند وقت قبل به خاطر یک پرونده قضایی چندین ماه در بازداشت بود. چطور ممکنه آدمی که هنوز یک پرونده قضایی باز داره بخواد بیاد اعلام نامزدی بکنه در انتخابات ریاست جمهوری؟
وقتی که یک نهادی به نام شورای نگهبان وجود داره که هیچ کس نمیتونه به عملکردش اعتراض کنه، خیلی عجیب نیست. یعنی اینکه ما به صورت عام فرض کنیم آیا ممکنه کسی که حتی زندان بوده حتی محکومیت بشه توسط شورای نگهبان تایید چه، بعد میگم بله، این شورای نگهبان تا حال ثابت کرده هم میتونه بیگناه رو رد صلاحیت کنه، هم میتونه گناهکار رو تایید بکنه. یعنی این موضوع به خودی خود خیلی مسئله عجیبی نیست، اما قطعا تایید صلاحیت بقایی هزینش برای جمهوری اسلامی، برای شورای نگهبان، برای رهبری خیلی زیاده. ضمن اینکه این اگر تایید بشه در اذهان عمومی اینطور القا خواهد شد که احمد نژاد انقدر قدرت داره که یک زندانی پر سر و صدا رو میتونه تایید صلاحیتش رو بگیره. یعنی هیچ کس اون رو به حساب قدرت خود بقایی نخواهد گذاشت. اگر بقایی تایید صلاحیت بشه، نوعی باور در بسیار از مردم ایجاد میشه که احمد نژاد انقدر هنوز نفوذ داره که شخصی مثل بقایی رو هم میتونه تایید صلاحیتش رو از شورای نگهبان بگیره. به همین جهت به نظر من تقریبا احتمالش نزدیک به صفره.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و خبر آخر این که دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد 19 باشگاه ایرانی درگیر شکایت بازیکنان و مربیان خارجی به فیفا هستند و افزود که فوتبال ایران 52 پرونده باز در این نهاد بین‌المللی دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا اسدی در این باره اضافه کرده که حدود 4 تا 5 میلیون دلار هزینه شکایت‌هایی است که بازیکنان و مربیان خارجی از باشگاه‌های ایرانی به فیفا کردند. دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران گفت در صورتی که باشگاه‌ها نتوانند بدهی بازیکنانشان را پرداخت کنند، ابتدا از نقل و انتقالات محروم می‌شوند و اگر باز هم توجهی به پرداخت حق و حقوق بازیکنان نکنند، با کسر امتیاز و سقوط به دسته پایین‌تر جریمه خواهند شد. به تازگی دو باشگاه پرطرفدار استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز از سوی فیفا به خاطر دیر پرداخت کردن مطالبات بازیکنان خارجیشان از نقل و انتقالات زمستانی محروم شدند. این بود چند خبر کوتاه به همراه دو گزارش. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. شماره پیامگیر 2044-2221-2112 در اختیار شماست برای دریافت دیدگاه‌ها و نظرات شما.